نوار شماره 1073 دی، قسمت چهارم، کتاب در آغوش نور، اثر بتی جین ایدی، ترجمه فریده مهدوی دامغانی، صفحه 60. کالبدی بدون روح قادر به شفا یافتن نیست، در واقع قادر نیست برای مدتی طولانی زنده بماند. به من نشان دادند که سلول‌های کالبد آدمی طوری طرح‌ریزی شده‌اند که بتوانند به صورت لایتناهی و نامحدود حیات و هستی به انسان ببخشند. طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که بتوانند خود را تکثیر کنند، نیروی دوباره حیاتی به همدیگر ببخشند، جایگزین سلول‌های پیر و فرسوده بشوند، که یا بی تأثیر و بی فایده شده اند و یا مختل شده اند، به طوری که قادر به بازدهی لازم نیستند، و به این ترتیب کاری کنند که حیات و هستی تداوم و پایداری پیدا کند. اما چیزی این مراحل را تغییر داده بود، به من نگفتند و چیزی هم نشانم ندادند تا بفهمم چه چیز موجب پدید آمدن این وضعیت شده بود. اما در آن لحظه دریافتم که مرگ در همان باغ بهشت قدم به سرشت و طبیعت انسانهای خاکی و فانی نهاده بود. به من نشان دادند که چنین باغی به راستی وجود داشته و به من گفتند که تصمیماتی که در آنجا اتخاذ شدند شرایط و اوضاعی را پدید آوردند که موجب شد حیات جاودانه و ابدی در موجودات فانی به عنوان امری غیر ممکن جلوه کند. کالبد ما باید بمیرد، اما با طی کردن این مراحل هنوز هم قدرتی در وجود آدمی پا بر جا میماند. این قدرت با کمک گرفتن از نیروی ایمان و انرژی مثبت قادر می شود سلول های آدمی را تغییر حالت ببخشند، به طوری که انسان بیمار و چنانچه در صلاح او باشد شفا پیدا می کند. فقط لازم بود این واقعیت را از یاد نمی بردیم که اراده الهی همیشه و در همه حال ارجح بوده و این اراده ایزد تواناست که در نهایت انسان بیمار را شفا می بخشد. به من نشان دادند که بسیاری از بیماری های شدید دوران حیاتم در روی زمین ناشی از افسردگی و داشتن احساسات کمبود محبت بوده است. به خوبی مشاهده می کردم که اغلب در طول زندگیم به افکار منفی، گفتگوهای درونی منفی و خیلی از نارضایتی های باطنیم تسلیم شده و به آنها گوش فرا داده بودم. برای مثال اغلب با خود گفته بودم وای چه دردها و آمالی که ندارم، یا به غم و بدبختی زندگیم نگاه کن، یا هیچ کسی مرا آنطور که باید دوست ندارد، و یا دیگر تحمل این وضعیت را ندارم، و خلاصه خیلی جملات شکوه آمیز دیگر. ناگهان باطن خود را دیدم، خود را در تمامی این اظهارات خودخواهانه مشاهده می کردم و فقط من بود و بس، پیوسته من و من و من. ناگاه به شدت خودخواهی و خودمحوری خود پی بردم. سپس مشاهده کردم نه تنها با استفاده از صفت مالکیت برای نام بردن این مشکلات و بیماری ها و سختی ها آنها را از آن خود ساخته بودم، بلکه با این کار تمام نیروی منفی را به سوی خود فراخوانده و دری نامرئی را گشوده بودم تا از تمام بدبختی ها و مشکلات دشوار پذیرایی به عمل آورم. در چنین وضعیتی کالبد جسمانیم در نوعی پیشگویی عجیب و منفی و تحقق یافته اظهار وجود می کرد. بدبختی بر وجودم رخنه کرده است. سراسر آکنده از آمال و دردم. این جمله به صورت من بیمار هستم در بدنم اظهار وجود می کرد. من هرگز در این باره نیندیشیده بودم. اما اکنون به وضوح می دیدم که تا چه اندازه خودم مسبب بدبختی ها و بیماری های دوران حیاتم بودم. تازه می فهمیدم که گفتگوهای مثبت درونی مراحل شفادهی را آغاز می کردند. آدمی پس از شناسایی و تشخیص بیماری یا مشکل خود می تواند با بیان شیوه شفادهی و از میان برداشتن مشکلات مراحل درمان خود را، حال در هر شکل و حالتی که می خواهد باشد، به صورت جمله مثبت و محکم بر زبان جاری سازد. لازم است افکار و اندیشه های مربوط به بیماری یا مشکلات را از ذهنمان بزداییم و به فکر درمان آن بیفتیم. سپس لازم است مراحل درمان را به صورت لفظی بر زبان جاری سازیم و به واژه ها و گفته هایی که از دهانمان خارج می شوند اجازه دهیم که بر میزان قدرت اندیشه های من بیفزایند. این مراحل می توانند شور و هیجانی در ارتعاشات اطرافمان پدید بیاورند. ارتعاشات مثبت با مشاهده این امر به حرکت و جنب و جوش می افتند و در جهت بهبودی و شفادهی ما شروع به فعالیت می کنند. من متوجه شدم که بهترین نوع گفتگو و بیان این مراحل به صورت عبادت و راز و نیاز با خداوند است که نتایجی به راستی سودمند به ارمغان می آورد. چنانچه صلاح باشد و به جا باشد که ما شفا پیدا کنیم و یا از مشکلاتمان بیرون بیاییم، خداوند رب العالمین در مراحل شفادهی به یاری ما می آید. ما نباید حضور بیماری یا مشکلاتمان را منکر باشیم و آن را نفی کنیم. فقط لازم است قدرت آن را در برابر حق الهی من منکر شده و اجازه ندهیم بر حق زیستن ما که هدیه الهی است تسلط یابد. لازم است با ایمان کامل زندگی کنیم و فقط به سطحی زیستن اکتفا نکنیم. لازم نیست فقط به چیزهایی که در برابر دیدگان ما نست ایمان بیاوریم، زیرا این حالت فقط برای ذهنی تحلیلگر مناسب و شایسته است، چون این ذهنی فقط سعی دارد با ارائه استدلال‌های گوناگون و منطقی همه چیز را تحلیل و تجزیه کند و پاسخی معقولانه برای هر چیز ارائه دهد. حالانکه ایمان در قلمرو روح جای دارد. روح از ماهیتی عاطفی پذیرا و تسلیم و باطنی بهره‌مند است. برای به دست آوردن ایمان لازم، مانند به دست آوردن هر احساس باطنی دیگر، لازم است با تمرین مداوم از ایمانی قوی بهره‌مند گردید. چنانچه یاد بگیریم از هر آنچه که در اختیار داریم استفاده بهینه کنیم، باز هم بیش از پیش دریافت می کنیم. این قانونی روحانی و انکار ناپذیر است. پرورش نیروی ایمان مانند کشت گیاهان است. حتی اگر در هنگام بذرپاشی بسیاری از دانه های ما به اطراف می افتند، ما باز هم در نهایت از محصول کشاورزی رضایت بخشی برخوردار خواهیم شد. هر نوع عملی که بر اساس ایمان باشد مورد لطف خداوند قرار می گیرد و در نتیجه ما مورد تبرک و عنایت و لطف الهی قرار می گیریم. پی بردم که هر قدر بیشتر در این کار مهارت پیدا می کردیم و چنانچه تمرین زیاد و مداوم داشته باشیم، به طور حتم به این حالت دست می یابیم. به همان نسبت نیز حاصل ما از آن پربرکت تر، بیشتر و فراوان تر خواهد بود. در واقع هر چیز دقیقاً بر طبق شکل و نوع قبلی خود تولید می کند و تکثیر می شود. اگر خوبی کنیم، خوبی دریافت می کنیم و اگر بدی کنیم، بدی دریافت می کنیم. این نیز یکی از قوانین اساس روحانی است. تازه کم کم به درک قدرت روح بر روی جسم فیزیکی نائل می شدم و به درستی از ماهیت آن با خبر می شدم. می فهمیدم که روح در سطح و درجه از فعالیت و تحرک است که اکثر ما انسانها از آن اطلاع و آگاهی نداریم. بدیهی است که می دانستم این ذهن و فکرم بود که اندیشه های مغزم را پدید می آورد و کالبد فیزیکیم هم اعمال و کارهای ملموس مرا به انجام می رساند. اما روح هنوز هم همچون رازی بسته به اکثر مردم جلوه می کرد و کسی چیز زیادی درباره آن نمی دانست. من پی بردم که روح معمولاً بدون آنکه ذهن هرگز از آن آگاهی داشته باشد عمل می کند. در حقیقت روح با خداوند رب العالمین ارتباط مستقیم برقرار می سازد. زیرا دستگاه گیرنده است که دانش و درک و آگاهی درون را دریافت می کند. درک این مطلب برای من بسیار حائز اهمیت بود. با خود تصور کردم که این وضعیت درست شبیه چراغی مهتابی در داخل کالبد من بود. هنگامی که نور آن می درخشد، درون وجود من سراسر آکنده از نور و عشق است. این همان انرژی مخصوصی است که به کالبد جسمانی ما حیات و قدرت می بخشد. من همچنین مشاهده می کردم که از شدت درخشش این نور می شد کاست، و اینکه روح آدمی از تجربیات منفی تضعیف و ناتوان می شد. این تجربیات منفی شامل فقدان احساس عشق و محبت به دیگران، انجام انواع کارهای خشونت‌آمیز، انجام آزارها و اذیت‌های روحی یا جسمی به دیگران یا خود و بالاخره یک سری اعمال خسارتبار می باشد. با تضعیف کردن روح، این تجربیات کالبد فیزیکی را نیز سست و ناتوان می سازند. ممکن است کالبد جسمانی بیمار نگردد، اما آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری می شود تا آنکه روح دوباره نیرومند گردد. ما می توانیم از طریق خدمت کردن به دیگران و توکل به خدا و ایمان مطلق داشتن به توانایی و علم پروردگار، باتری های تخلیه شده موجود در روحمان را از نو پر کنیم و با این کار خود را نسبت به انرژی مثبت پذیرا نشان دهیم و با داشتن افکاری مثبت و سازنده روحمان را تقویت کنیم. در واقع ما می توانیم کنترل اوضاع را در دست بگیریم. این سرچشمه نور زیبا که همان انرژی سازنده و خالص مثبت است، همان خداوند مهربان عالم است. این سرچشمه همیشه حضور دارد، ولی ما باید خود را با آن منطبق سازیم. ما باید قدرت الهی را بیچون و چرا بپذیریم، به ویژه چنانچه بخواهیم از تأثیرات سودمند و مفید آن در زندگی من بهره‌مند شویم. من در کمال تعجب مشاهده نمودم که بسیاری از ما انسان‌ها بیماری‌ها و امراضی که قرار بود ما را به درد و رنج بیندازد، با دقت و شخصاً برگزیده بودیم. حتی تعدادی از انسان‌ها بیماری مهلکی را که قرار بود به حیاتشان در دنیا خاتمه دهد، از پیش انتخاب کرده بودند. در بعضی مواقع مراحل شفا یافتن به سرعت از راه نمی‌رسیدند. حتی در برخی موارد به هیچ عنوان بروز نمی کردند. زیرا نیاز ما برای رشد به گونه ایست که نیازی به شفا یافتن نداریم و برعکس باید درد و رنج بکشیم. هر تجربه برای خیر و صلاح ماست و در بعضی اوقات نیاز به تجربه کردن یک سری وقایع به ظاهر منفی است تا بتوانیم روحمان را پرورش داده و به تکامل لازم برسانیم. ما به عنوان روح بسیار راغب و حتی نگران و مشتاق بودیم تا تمامی آمال و دردها و مصیبت‌های من، تمام بیماری‌ها و تصادفات شدید را پذیرا باشیم تا بتوانیم بهتر و بیشتر به رشد معنوی و روحانی خود کمک کنیم و به جلو رفته و تکامل پیدا کنیم. من پی بردم که در عالم روحانی زمان سپری شده ما در کره خاکی بسیار ناچیز و کم مقدار است. دردها و سختی هایی که در کره زمین تجربه می کنیم فقط لحظه‌ای بسیار کوتاه به شمار می روند. لحظه‌ای بسیار زود گذر و ناپایدار در برابر زمانی که آگاهانه در دنیای روحانی سپری می کنیم. ما خیلی راغب هستیم که این مشکلات و سختی ها را تحمل کنیم. حتی مرگ ما نیز اغلب به گونه‌ای طرح‌ریزی شده و محاسبه شده اند که بتوانند در رشد معنوی ما کمک کنند. برای مثال چنانچه شخصی از سرطان از دنیا می رود، اغلب درد و مرگی طولانی و پرمشقت را تجربه می کند. این موجب می شود تا موقعیت‌ها و فرصت‌هایی برای رشد معنوی پیدا کند که در شرایط طبیعی هرگز قادر نیست به دست بیاورد. من می دانستم که مادرم از سرطان از دنیا رفته است. در آن لحظه دریافتم که او از طریق همین بیماری موفق شد به گونه‌ای با اعضای خانواده‌اش وارد ارتباط و همگونی شود که هرگز در طول سلامت جسمانیش موفق به انجام آن نگشته بود. خیلی از روابط حساس و دشوار بهبود یافتند و حتی بسیاری از کدورت‌ها و ناراحتی‌ها از بین رفت. او در نتیجه مرگش رشد معنوی پیدا کرد. بعضی از انسان‌ها تصمیم می‌گیرند به گونه‌ای از دنیا بروند که بتوانند به انواع گوناگون به یاری و رشد معنوی دیگران بشتابند و در این تکامل دست کمک پیش ببرند. برای مثال انسانی هم وجود داشت که با قدم زدن در خیابانی به وسیله راننده‌ای مست مورد اصابت قرار می‌گرفت و جان می‌سپرد. ممکن است این تصادف به نظرمان وحشتناک برسد، اما در علم ازلی خداوند مهربان روح این شخص می‌دانست که در آن لحظه بیشتر باعث کمک آن راننده است تا انداختن او به نوعی دردسر و مشکل شدید عاطفی. در واقع این شخص سعی کرده است درد و رنج بیشتری را که ممکن بود این راننده بعدها تجربه کند کاهش دهد. ممکن است همین راننده مست هفته بعد دوباره در همین حالت قرار می گرفت و به دسته این نوجوان کم سن و سال حمله می برد و با آنان تصادف می کرد. این منجر به درد و رنج و فاجعه‌ای به مراتب بیشتر و شدیدتر از مرگ تنها یک شخص است. به این ترتیب به دلیل حضور راننده مست در زندان به خاطر اصابت با شخصی که در دم جان سپرده بود، جان آن چند نوجوان نجات پیدا می کرد و شخصی هم که در تصادف ماشین از دنیا می رفت به دلیل پایان یافتن مأموریتش در دنیای خاکی به گونه‌ای به حیاتش خاتمه می داد که بتواند کاری مثمر ثمر انجام داده باشد. در چشم‌اندازی ابدی درد و رنج غیر الزامی از میان برداشته شد و جان آن چند نوجوان نجات پیدا کرد و تجربه‌ای در جهت رشد معنوی برای آن راننده مقصر آغاز گشت. حقیقت این است که پیش آمدن اتفاقات ناگهانی و ناگوار به ویژه در رابطه با چیزهایی که تأثیری ابدی بر وجودمان بر جا می‌نهند بسیار به ندرت رخ می‌دهند. دست پروردگار عالم و مسیری که ما پیش از آمدن بر روی کره خاکی برگزیده ایم در بسیاری از تصمیمات ما تأثیر دارند و آنها را هدایت می کنند. حتی بسیاری از وقایع نامربوط به یکدیگر که کوچکترین شباهتی به همدیگر ندارند از این ویژگی برخوردارند. سعی و کوشش در جهت شناسایی و تشخیص دادن آنها امری بیفایده و دشوار است. با این وجود این وقایع به راستی رخ می‌دهند و هر کدام هدف و معنای خاص خود را دارند. حتی تجربیاتی مانند طلاق، بیکاری ناگهانی و یا حتی قربانی خشونت‌های گوناگون شدن در نهایت قادر هستند دانش و علمی به ما عطا کنند که برای رشد و تکامل معنوی و روحانی ما لازم هستند. هرچند این تجربیات دردناک هستند، لیکن در رشد و پرورش ما بسیار مفید و یاری دهنده می باشند. مگر نان که حضرت عیسی مسیح در طول عمر کوتاهش در دنیا فرموده بود، زیرا نیاز به مشکلات و مصائب است، اما بدا به حال انسانی که آن مشکلات و مصائب بر سرش می آیند. متا آیه 18. من تحت نظر و هدایت حضرت عیسی مسیح دریافتم که بسیار مهم بود به این حقیقت پی می بردم که تمام تجربیات زمینی اساساً خوب هستند. لازم بود هدف حضورم در کره خاکی را می پذیرفتم و موقعیتم در زندگی را قبول می کردم. من می توانستم چیزهای منفی و بدی را که در طول زندگیم برایم رخ داده بودند به یاد بیاورم و سعی کنم بر تأثیرات آنها فائق بیایم. من می توانستم تمام دشمنانم را ببخشم و حتی آنان را دوست بدارم و به این ترتیب هر گونه تأثیرات بدی را که ممکن بود در وجودم پدید بیاورند از میان بردارم. می توانستم در جستجوی افکار و اندیشه هایی خوب باشم، سعی در یافتن واژه‌های محبت‌آمیز و شیرین می‌کردم و زمادی شفابخش و تسکین دهنده برای روح دردمند و رنجورم به ارمغان بیاورم و روح دیگران را نیز پاک سازم. در آن لحظه فهمیدم که می‌توانستم مراحل شفادهی را با خود آغاز کنم، البته از نظر روحانی و معنوی، سپس نوبت مراحل عاطفی و احساسی و سپس ذهنی و بالاخره در خاتمه جسمانی از راه می رسید. به خوبی مشاهده می کردم که قادرم خود را از چنگال آزاردهنده و مضر تأثیرات ناامیدی و یأس نجات دهم. در حقیقت من حق داشتم به طور تمام و کمال زندگی کنم و از حیاتم بهره ببرم. در آن هنگام پی می بردم که تسلیم شدن در برابر نیروی شر شیطان چقدر منفی بود. منظورم همان دوره های ترس و احساس گناهی بود که گهگاه به آن دچار می شدم و خود را اسیر آنها مشاهده می کردم. می فهمیدم که لازم است همه خاطرات گذشته را به دست فراموشی می سپردم، چنانچه به گونه‌ای قانون شکنی کرده و یا مرتکب گناهی شده بودم لازم بود در اسرع وقت خود را می بخشیدم، حالت قلبیم را تغییر می دادم و سپس به جلو گام بر می داشتم. چنانچه موجب آزار و رنجش شخصی شده بودم لازم بود به محبت نسبت به آن شخص مبادرت می ورزیدم و در کمال صفا و صمیمیت و صداقت احساس علاقه و دوستی در قلبم تجربه می کردم. چنانچه به گونه‌ای به روحم آزار رسانده بودم لازم بود خود را به خداوند رب العالمین نزدیک می کردم و دوباره عشق الهی را که از ماهیتی شفا بخش برخوردار است تجربه می کردم. توبه و اظهار ندامت بستگی به برخورد باطنی خود ما دارد. ما می توانیم این کار را با سهولت هرچه تمامتر و یا با دشواری هرچه تمامتر انجام بدهیم. هنگامی که بر زمین می خوریم لازم است از جایمان برخیزیم، گرد و خاک لباسمان را پاک کنیم و دوباره به راهمان ادامه دهیم. چنانچه دوباره بر زمین افتادیم، حتی اگر میلیون ها بار بر زمین بیفتیم هنوز هم نیاز داریم برخیزیم و به راهمان ادامه دهیم. این کار برای من بسیار مفید است. در واقع بیش از آنچه که تصور می کنیم رشد معنوی پیدا می کنیم. در عالم روحانی ارواح گناه را آنگونه که ما در نظر می پنداریم نمی دانند. در نظر آنها هر تجربه‌ای می تواند مثبت باشد، هر تجربه‌ای می تواند آموزنده باشد. ما هرگز نباید به فکر خودکشی بیفتیم. این کار فقط موجب می شود که ما از رویارو شدن با یک سری فرصتها و موقعیتهای خوب برای رشد و پرورش بیشتر معنوی در طول حیاتمان در کره خاکی محروم شویم. سپس بعداً با نگاهی به گذشته و با مشاهده تمام موقعیتهای خوب از دست رفته احساس اندوه و درد و رنج بیشتری خواهیم کرد. با وجود این بسیار حائز اهمیت است از یاد نبریم که خداوند عالم قاضی آگاه و دانای هر روح می باشد و سخت گیری موجود در دادگاه باطنی هر روح به شمار می رود. سعی کنید در صدد یافتن ذره امید باشید. دست کم یکی از کارهایتان را به گونه‌ای مثبت در نظر شمارید. تازه در آن لحظه است که می توانید درخشش نورانی و دلپذیری مشاهده کنید که تا چندی پیش از مشاهده آن محروم مانده بودید. ناامیدی هرگز پایه و اساس درست و واقعیتی ندارد، زیرا هرگز نیازی به آن نیست. ما در اینجا حضور داریم تا دروسی بیاموزیم، تجربیاتی بیندوزیم و مرتکب اشتباهاتی بشویم که از طریق آنها به رشد معنوی دسترسی پیدا نماییم. لازم نیست اعمال و رفتار و کردار خود را با خشونت شدید مورد قضاوت قرار دهیم. فقط لازم است هر کاری را در زندگیمان به صورت دقیق و آهسته انجام دهیم. در واقع قدم به قدم رفتن کاری شایسته است. هیچ فایده‌ای ندارد که نگران قضاوت نظرهای شخصی اطرافیانمان در مورد خودمان باشیم. به همان اندازه نباید اجازه بدهیم که با چوب مقیاس و اندازه‌گیری آنها مورد قیاس و سنجش قرار بگیریم. فقط کافی است خود را ببخشیم و از چیزهایی که در جهت رشد ما و کمک به ما بر سر راهمان قرار دارند یا قرار می‌گیرند شکرگزار و ممنون باشیم. در حقیقت همیشه سخت‌ترین و شدیدترین مبارزات و مشکلات زندگی ما بزرگترین و بهترین آموزگاران ما به شمار می‌روند و فقط با سپری شدن زمان است که به ارزش آنها پی می‌بریم. به دلیل آن که می‌دانستم تمام آفرینش‌ها با اندیشه زاده می‌شوند، من درک می‌کردم که آفرینش گناه و احساس ناامیدی از رحمت الهی و همینطور هم احساس امید و عشق و مهربانی همه و همه از وجود خود ما آغاز می‌شدند. به همان نسبت هم تمام شفاها از داخل ما سرچشمه می‌گرفت. همینطور هم تمام بدبختی‌ها و نکبت‌های گوناگون از داخل ما ریشه می‌گرفتند. این خود ما هستیم که می توانیم راه روی پیچ در پیچ از ناامیدی و اندوه خود بیافرینیم. به همان اندازه ما می توانیم جاده عریض و پهن و دلپذیر از تحقق یافتن تمام آرزوها و امیدهایمان و سعادت و نیکبختیمان پدید بیاوریم. حقیقت این است که اندیشه های ما از قدرتی خارق‌العاده برخوردارند. ما درست مانند نوزادانی هستیم که به اطراف می‌خزیم و سعی داریم یاد بگیریم چگونه از نیروهای موجود در درونمان استفاده بهینه و صحیح به عمل آوریم. این نیروها بسیار قدرتمند هستند و با قوانینی به اجرا گذاشته می‌شوند که ما را از وجود خودمان محفوظ نگاه می‌دارد. اما هرقدر رشد کنیم و در جستجوی نکات مثبت و انرژی مثبت در اطرافمان باشیم، این قوانین خود به خود بر ما آشکار می شوند و در برابر دیدگانمان قرار می گیرند. در آن لحظات است که ما هر آنچه که لازم است و برای دریافت آن از پیش آماده شده ایم به دست خواهیم آورد. صفحه 69 کارگاه‌های بافندگی و کتابخانه. پس از دریافت این اطلاعات موفق به درک خیلی مطالب شدم و آگاهی دقیقی از حضرت عیسی مسیح به دست آوردم که همیشه در ذهن خود آن را با دقت و وسواس هرچه تمامتر محفوظ نگاه داشتم و مانند چیزی بسیار ارزشمند و گرانبها از آن یاد می کنم. توجه و التفات او نسبت به احساسات باطنیم به راستی که الهام بخش بود. آن حضرت چنان بزرگوار و پاک و شریف بودند که هرگز مایل نبودند کاری کنند یا چیزی بگویند که موجب ناراحتی من باشد. او می دانست که من قادر به درک این مطالب بودم. او با احتیاط و دقت هرچه تمامتر مرا آماده کرد تا تمام اطلاعات و دانشی را که خواستارشان بودم به دست بیاورم. در عالم روحانی هیچ موجودی معذب و ناراحت نیست و ناچار نمی گردد چیزی را به زور و اجبار بپذیرد، به ویژه چیزهایی که برای دریافت آنها آماده نشده باشد. در آن عالم صبر و بردباری صفتی طبیعی و همگانی است. من هرگز خوشرویی و حتی چنانچه مجاز باشم بگویم قوه طنز آن حضرت را از یاد نخواهم برد. هیچ موجودی به خوشرویی و خوشذوقی ایشان نبود. او سرشار از سعادت و خوشبختی بی نقص و کامل و اشتیاقی مطلق برای انجام هر کار پسندیده بود. در وجود آن حضرت عطوفت و آرامش و لطف و ملایمتی خاص مشاهده می کردم و به نظرم موجودی بی نقص می نمود. اوضاع اطرافم به گونه ای بود که گویی ایشان را کاملا می شناختم و از دیرباز با روح و احساسات و توجه و ملاطفت ایشان نسبت به خودم و سایر بندگان خدا آشنایی و آگاهی داشتم. احساس می کردم وابستگی و نزدیکی روحانی عجیبی میان ما موجود بود. احساس می کردم این وابستگی و رابطه عجیب آمیزه از رفتار یک پدر و یک برادر بزرگتر نسبت به من بود. من خود را به او نزدیک حس می کردم، اما نوعی حالت وقار و تشخص و قاطعیت نیز در وجود آن حضرت احساس می شد، به گونه که خود را موظف به اطاعت کردن از اوامر او می دیدم. او موجودی مهربان، آرام و ملایم، اما مسئول و جدی نیز بود. به درستی می دانستم که او هرگز از قدرتی که در اختیار داشت استفاده نابجا نخواهد کرد و حتی هیچ میلی به انجام چنین اعمالی نداشت. در آن لحظه حضرت عیسی مسیح که هنوز هم از نوری دلپذیر احاطه می شد لبخندی به من زد و حس کردم مورد تایید او قرار گرفتم. او به سمت چپ خود چرخید و مرا به دو زن که در همان لحظه ظاهر شدند